أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقية الله في الأرض ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرضه بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك الطبع وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اگر لباس ما یا بدن ما در هنگامی که نماز می‌خوانیم نجس باشد ولی ما از نجاستش اصلا خبر نداریم، در چنین فرضی اگر بعد از نماز متوجه بشیم که لباس یا بدنمون نجس بوده، نماز ما صحیحه، احتیاج به اعاده هرگز نداره. البته اگر بدن یه جوری نجسه که بعد از نماز من این نجاست رو دیدم ولی میدونم که این نجاست قبل از نماز بوده و به خاطر این نجاست وضوی من باطل بوده، خب به خاطر اینکه وضوم باطل بوده نمازم باطله، ولی به خاطر نجاست بدن در نماز نمازم باطل نشده. این به خاطر اینکه نماز خوندم بی وضو. اما اگه نماز رو میخونم وضوم صحیح بوده، بعد از نماز میبینم مثلا فرض کنید که پشتم یه ناحیه خیلی زیادی خون اومده که واسه جوانایی که جوش میزنن زیاد اتفاق میفته، یه وقتی که مجموع خونهایی که روی بدن و لباسشون هست و از یه بند انگشت بیشتره، این که میگن بند از یه درهم یعنی یه بند انگشت سبابه، بند انگشت سبابتون این اندازه ایست که اگر خون در بدن یا لباستون باشه تو نماز مشکلی برای نمازتون ایجاد نمیکنه. اما اگر این مقدار بیشتر بوده یا نه لباستون نجس شده به یه نجاستی غیر از خون، در چنین فرضی نماز خوندید و بعد از نماز متوجه شدید، اینجا نمازتون صحیحه. ولی اگه میدونستید نجاست رو و یادتون رفته بود این نجاست، بعد از نماز یادتون افتاد، اینجا نمازی که خوندید باطله و باید اون نماز اگه داخل وقت اعاده بشه، اگه خارج از وقت اون نماز قضا بشه. یه فرضی هم اینجا هست که زیاد ممکنه پیش بیاد و او این که گاهی هست که لباس رو من میشویم به دلیل این که لباس نجس شده، میدونم نجس شده میشورم، فکر میکنم پاک شده، یقین میکنم، اطمینان میکنم پاک شده، این لباس خوش میشه، بعد میپوشم، نماز میخونم باهاش، بعد از نماز میبینم این نجاست توی لباس هست. اگر این چنین باشه باز نماز من صحیحه. این چنین نیست که چون نجاست این لباس رو قبلا میدانستم الان نمازم باطل بشه، نه، در این وسط اطمینان کردم که پاکه، اگرچه این اطمینان من اطمینان درستی نبوده و اشتباه کردم، ولی همین مقدار که اطمینان کردم به پاک بودن لباس و با لباسی که فکر میکردم پاک نماز خوندم، بعدن معلوم شده که نه این لباس نجسه، این نمازی که خوندم نمازی صحیح و محتاج به اعاده یا قضا نداره. خداوند همه ما رو نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم بفرمایید. زبان عضوی است که منشأ خیلی از خیرات بوده و خواهد بود و منشأ کثیری از شرور و آفات و مشکلات برای دنیا و دین ما و دیگران بوده و خواهد بود. یک عضوی است کاملا حساس و انسان‌ها نسبت به این عضو امتحان جدی میشن. در وصیتی که نبی خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به جناب ابوذر دارند که یک وصیت مفصلی است و بسیار هم آموزنده و جامع خیلی از مسائل است این وصیت. واقعا جا داره که انسان بارها و بارها این وصیت رو بخواند و در فقرات او تأمل کنه. نمیخوام حالا وارد شرح این خطبه، این وصیت بشم و سرگذشتش رو بیان کنم، ولی یک چیزیست بدونید خیلی ارزشمنده، فوق العاده است. یکی از فقرات این وصیت این است که وحل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد السنتهم. ابو ذر، آیا جز درو شده های زبان، هر حرفی که ما میزنیم راجع به هر مطلبی او رو گویا درو میکنیم، اینو میچینیمش، میاریمش تو نام احمد خودم، میاریم تو حساب خودم تا وقتی نگفتیم بیرون از ماست، آیا درو شده های زبان حصائد و السنته، غیر از این درو شده ها چیزی هست که مردم رو به رو به آتش جهنم بیفکند، به رو به آتش جهنم میاندازه؟ همین حرفا که ما فکر میکنیم اینجوری، ما معمولا تقسیم میکنیم، میگیم قول و عمل، گفتار و کردار، گفتار نیک، کردار نیک، درست؟ در حالی که کردار نیک یا کردار زشت، این در واقع اگر معنی جدی شد بهش توجه کنیم، قول و کلام هم توش هست، یعنی اینم یه کاریست که ما میکنیم، حرف زدن یه کاره. لذا حضرت فرمود اگر کسی کلام خودش رو جز عملش به حساب بیاره، این سخن گفتنش میاد رو قاعده و میزان. فکر نکنه که ما فقط نسبت به اعمالمون، یعنی غیر گفتار، فقط نسبت به اونها موظفیم. نه، زبان خودش وقتی میچرخه یه کاریست که ما میکنیم و نسبت به او حساب میشه. در غیبتی که بحثش رو آغاز کردیم، در غیبت گفتیم ذکر عیب مخفی برادر یا خواهر ایمانی است، ذکر و عیب و مخفی رو مقداری گفتیم. برادر یا خواهر ایمانی یعنی شخصی که اعتقاداً شیعه است، اگرچه به هیچ یک از دستورات دینی عمل نکنه، فاسق، فاجر، تمام گناهان رو، حتی گناهان عملی رو انجام بده، این فرد با شمایی که خیلی از وظایف عملیتون رو انجام میدید به لطف خدا و عنایت امام زمان علیه السلام، با شما در دوتا صف قرار نداره. اون چیزی که صف انسانها رو از هم جدا میکنه عقیده است، اون باوره، اون ایمان قلبیه. نمیخوایم بگیم وقتی کسی ایمان قلبی داشت دیگه مهم نیست که چه عملی بکنه، این خطاست، این غلطه، اما از اون طرف حساسیت وظایف عملی ما، چه گفتار چه کردار، حساسیت اینها نباید باعث بشه که ما فکر کنیم مسائل اعتقادی اونها تحت شعاع این قضیه قرار میگیره. نه، اینجوری نیست. ما با اونهایی که قبول دارن که خدایی هست و پیامبرانی و خاتم و آخر اونها نبی گرامی اسلام است و جانشین بلا فصل اون بزرگوار امیرالمؤمنین علیه السلام است و پس از امیرالمؤمنین از امام مجتبی و حضرت سید الشهدا گرفته تا به امروز که امامت و ولایت الهیه برای حضرت بقیت الله العظم مولای ما، یعنی حضرت حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله و سلامه علیه، خدا قرار داده. اگه کسی به این اعتقاد داره، به این مجموعه معاد رو باور داره، همین چیزایی که ما به عنوان اصول دین میشموریم، اگر کسی اینها رو در باورش داره، ما با او همصفیم، بیگانه نیست و از ما، درست شد؟ از او حق نداریم تبری بجوییم، بگیم او از ما نیست. نه نه، یکی از چیزایی که متاسفانه داره در این بازار پرآشوب در جامعه ما از دست مردم به صورت رندانه رو بوده میشه و گرفته میشه اینه که گذشته از این که اونها رو نسبت به التزامات عملی دینی سست میکنن، نسبت به التزامات اعتقادی هم سست میکنن. درست شد؟ و این گناهیست بالاتر از هر زنایی که میخواد اتفاق بیفت. شیعه نبودن اعتقادی یا شیعه نبودن اعتقادی گناهیست بالاتر از هر زنا، لواط، شرب خمر، آدم کشی و و و بقیه چیزا. اون یک گناهیست خیلی بالاتر از این، منتها ما خیلی حالمون نیست تو مقیاس ما. ما وجبی نگاه میکنیم اینو، فکر میکنیم اگه کسی چاقوی دستش بشه و شیکم پاره کنه این خیلی بده، اما اگه کسی از اولی و دومی تعریف کنه یا حب به اونها در دلش بشه این همچه حالی نظرشه دیگه. ولی نظر که اب نداره. نه بابا، ما حالیم نیست. مسئله اعتقاد به تشیع یه مسئله بسیار مهم، یادتونم باشه این رو، که اگر انسان التزامات عملیش رو رفته رفته از دست بده، یکی از آثارش اینه، چون دین یک مجموعه به هم پیوسته است. شما نمیتونی جزیره‌ای توی دین فکر کنی بگه اینجا جاییه که اصلا هیچ وقت آب نمیاد. نه، دین یه مجموعه همش به هم وابسته است، همش به هم وابسته است. یه مثال بزنم بعد حرفمو بگم. اگه دو رکعت نماز با توجه بخونی، بعد نمازت می‌بینی شما الان تشویق شدی که به مادرت احسان کنی. بخون ببین اینجوری هست یا نیست. هر کی خونده این احساسو نداره، همین الان پاشو بگه من کردم اینجور نشد. درست شو. بعد از مجلس امام حسین علیه السلام شما احساس می‌کنی بعضی کارها رو تشویق می‌شید انجام بدین. این گداها، کسانی که سوال به کف میکنن، هیچ وقت نمیرن استادیم آزادی اونجا گدایی کنن. تا حالا پیدا شده مسابقه شب جمعه هم که باشه ها، پنجشنبه باشه، نمیره میگه که خیر امواتتون، میده خیلی از شما حال فوتبالی. درست شو. هیچ گدایی اونجا نمیره، هرچی گدا میره در مسجده تو اینجا هست. چرا؟ چون وقتی مردم به یک قسمتی از دین رو میارن یه رقتی واسه شون پیدا میشه، اونجا کمک میکنن. اکثر کمک کنندگان به فقرا از همین مجلس امام حسین به وجود میاد. برعکسش هم هست. وقتی شما گناه میکنی با چیچی فرند فلان ارتباط داریم، بعد میبینیم نماز هم حالا قضاشو خوب قضاشو میخونیم بابا، اصلا کجا مرم یا خونده کجا نماز رو در آورده. بله، تاریخ این همه شلوغ پلوغ، اصلا معلوم نیست چجوری بوده نبوده. درست شو. دین یه مجموعه به هم پیوسته است. به یک طرفش که صادقان رو بیاری، به بقیه جهاتش هم شما داری در حقیقت رو میکنی. درست شو. شما وقتی که میری طرف شمال کشور، نمیتونی بگی که من دارم میرم این طرف اما طرف دریا نمیرم، دریا هم میبره. درست شو. دریای خزر همین طرف، شما به این طرف که میری اونجاست، دریا اونجاست و داری از جنوب دور میشی. درست شو. دین اینجوریه، شما به سمتش که بری داری نماز داری میخونی، در حقیقت داری محبت قلبی خودت رو، اعتقاد و باور درونی خودتو نسبت به امام زمان زیاد میکنی. اگر به امام زمان علیه السلام توجه کنی، جدی توجه کنی، بعدش احساس این کنی، یه مدت عمل کن، یعنی حالا نماز دیگه از اون خیلی بیمزه بودن، معمولا نمازهای ما بیمزه است، از اون خیلی بیمزه بودن، مثل که خودت در متنیم مثل که نه که میگن نماز شیرینه، مثل که خیلی هم به قول کسایی گفت پری بی ربط نمیگه، بعضی ها خیلی و پری میگن، خیلی هم بی ربط نیست. اینجوریه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. اونایی که گناه میکنن میدونی سرانجامش چی میشه، میرن تو این راه، نتیجهش اینه که باور قلبیشون ازش گرفته میشه. آدم میگه برو بابا حوصله داری، درست شد، قیافش هم میگیره، اسمش هم میذاره روشن فکری چی از یه حرفا، درست شد. یکی از خطراتی که گناه داره اینه که باور رو از انسان میگیره. این قضیه رو بگم به دنبالش یه چیز دیگه که به بحث مربوط به امشب قدری ارتباط بیشتری داره عرض کنم. این رو در تاریخ نوشتن که وقتی صلوات نهید کنم یه مردی وایساده بود دم در خونش تو شهر بصره، سابق که حمام تو خونه ها نبود که، حمام عمومی بود، دید که وایساده بود کاری هم نداشت، در خونش هم وا بود و دید یه زنی اومد رد بشه، ازش پرسید که حمام منجاب کجاست؟ یه همچین تا یاکت دید نه این از که خلاصه از اون تیکه هاییه که به درد میخوره و بهش گفت همینجاست، درم وا بودیم بیچاره اومد تو، تا اومد تو این اومد تو درو برس. زنه دفتید اه گیر افتاد. خیلی وقتا ما دروغ میگیم برای اینکه دنیامون درست شه، اما اگه یه وقتی حفظ دینت متوقف بود به دروغ گویی، اونجا نگو چون دروغ نمیگه، نه اگر جز این نبود دروغ تو بگو. این زنه زرنگ بود، فهمید که این مردی کلک زده بهش، گفت اون که شما میخواید منم خیلی آمدم اتا، چون بدنم خیلی الان کثیفه و خوب نیست، من برم حمام و بیام. خیلی جدی بهش گفت، مردم باش در وا کرد، این زن رفت و زن رفت. این دید که رو دست خورده. گذشت، مدت ها گذشت. من این واسه اینجا نمیگم، ما این تیکه آخرش رو میخوام بگم، ان شاء الله محل ابتلای شما نیست، این حرف و ملائکه ببرم به بیرونی یا بگم. این افتاد به حال احتضار. تو حال احتضار خب رو به قبله کشیدن واجبه بر حسب فتوای خیلی از فقها، خیلی هم احتیاط واجب میکنن، بعدم مستحب تلقین کنیم، شهادتین رو اعتقادات رو تلقین میکنیم. به این میگفتن که بگو اشهد ان لا اله الا الله، یعنی زیر لب چیزی دیگه میگه، گوششون آوردن بگید چی میگه این، دیدم با خودش یه بیت شعر داره تکرار میکنی، لیتنی امرأتن تقولو این طریق الى حمام منجابی، ای کاش میشد دست من میرسید به اون زنهی که از من این سوالو کردی یه روزی که این طریق الى حمام منجابی. تو زندگیم وقتی همه فکر و ذکر و راه و کار من این باشه، اون آخرش میشتونم بگم حسین، میشه بگم، نمیشه، نمیدونم شاید بشه، اما قاعدش این نیست، قاعدش این نیست. مگه برگردم درست میشه. علی ابن ابی حمزه بطائنیه، ساکن کوفه است، زمان امام صادق علیه السلام. او میگه من سالی یه بار که میرفتم برای حج و ضمناً مدینه مشرف میشدم، حالا یا در حج یا در مدینه، خدمت امام صادق علیه السلام میرسیدم. و این برنامه سالیانه ما بود. همسایه داشتیم، این به قول معروف به هیچ صراطی مستقیم نمیشد. اولا شغلش شغل حرامی بود، تو دستگاه بنی امیه اهل دبیری بود به تعبیر فارسی، می نوش چیزایی، کاتب اون دستگاه. بعدم خلاصه می گفت دم و عشق، دم و عشق تو خونهش، بساط عیش و نوش و رقصه ها بیان برقصن. و خلاصه خیلی خوش بود. من هرچی بهش میگفتم بابا ناخه نمیشه اینجور، این درست نیست، بیا توبه کن، بیا برگرد، به خرجش نمیره. یه روز به من گفتش راستشو بخوای اینقدر به من میگی، آخه آب از سر من گذشته، ما که آخرت نداریم، بذار اقلا تو دنیا ما خوش بشیم، چه اینقدر اذیت میکنی؟ گفتم کجا میدونی؟ راش برگرد، بیشتر برگرد. که من فکر نمی کنم خدا توبه منو بپذیره، آخه خیلی دیگه من خراب شدم. گفتم نه میپذیره. گفت باش یه حرفاییست که تو شنیدی ولش کن بابا. بله اگه امام صادق تضمین کنه که خدا منو میبخشه و منو به بهشت میبره، من دست از کارم برمیدارم. تو که هر ساله میری حج به حضرت بگو ببین حضرت چی میگه. گفت من خداحافظی کردم و آمدم، و آمدم برای زیارت امام صادق علیه السلام و خدمت حضرت عرضه داشتم که آقا همسایه دارم که این چنین وضعیتش. این گفته در یه صورت من توبه میکنم، و اون که شما تضمین کنید که خدا او رو میامرزد و اهل بهشت میکنه. قربان تو برم ای امام صادق. با همه آلودگی که اون مرد داشت فرمود به علی ابن ابی حمزه که اولا به این همسایت سلام منو برسون و بگو که اگر تو برگردی انا از منو لکه علی الله الجنه، من ضامنم که خدا بهشت و بهشت. میگه من این از حضرت شنیدم و برگشتم کوفه، برگشتم کوفه و اومدن همسایه ها، رفقا، دوستان، ارهام، خیشان، نزدیکان اومدن دیدن من، از مکه آمده بودن. اینم اومد، اومد و بعد که خواستن برن گفتم شما بمون، خودش هم موند. مجلس خلوت شد و گفت پیغام من رسوندی؟ گفتم بعد رسوند. نمیخوام قصه بگم، میخوام بگم که این امام زمان ما پسر همون امام صادق. ما هم هر کجا که باشیم بالاخره امام ما اوست. این داستان ها داستان یه نفر که نیست، او امامه. گفت من بهش گفتم که من بله به حضرت عرض کردم. گفت او حضرت چی جواب فرموده؟ گفتم که اولا حضرت به تو سلام رسوندند، یه دفعه این حالش عوض شد، من با این آلودگی امام زمان من به من سلام برسونه. بعد چی گفت فرمودن؟ حضرت فرمودن که اگر تو از آن چه که انجام دادی و هر چه که برگردن داری بیرون بیای، توبه کنی، فسق و فجور رو تعطیل کنی، به هر کیم بدهکاری و هر مال حرامی هم که از تحت تصرفت خارج کنی، من ضامنم که خدا بهشت و بهت میده. اینو گفتم و فتفکرم ملیان یه مدتی رفت تو فکر، بعد سرشو بلند کرد و گفت باش قبول. من اینجا تو پرانتز بگم، ببینید رفقا، یه وقتی یه شب دیگه هم ایشالله شاید بگم، ما فکر میکنیم فقط در صورتی میتونیم خوب بشیم که یه چیزی، یه بادی طوفانی ورداره ما رو بیاد اینجوری دیگه به هر صورتی هست ما رو ورداره پرت کنه وسط بهشت، یه جوری که دیگه خیلی احتیاج به فعالیت ما نداشته بشه. اگه خیلی ساده شد آدم خوبی شدن و گناه نکردن، خب بله اگه طوفان اومد من خودمو دیگه لطف میکنم در اختیار طوفان قرار میدم که منو بلند کنه و بندازه تاپ وسط بهشت. اینجوری نیست، اینجوری نیست. خدا زمینه ها رو فراهم میکنه، هزاران زمینه هست، یه نفر این زمینه رو ازش استفاده میکنه. اگه استفاده بکنه اون وقت میبینه که خدا یاریش هم میکنه، یاریش میکنه، یاریش میکنه. این موضوع طلب شما یه وقت دیگه عرض کنم، پرانتز رو ببندم. گفت قبول میکنم، پاشد رفت. دو سه روز من ازش خبر نداشتم، یه روز دیدم یه کسی اومد در خونه و در زد، گفت همسایت میخواده. همسایه من کار داره، خب بیا در خونه. گفت نه نمیتونه بیا، لباس نداره. یعنی چه لباس نداره؟ من اومدم پشت در خونه، گفتم چیه؟ دیدم که در رو وانه میکنه، فقط لای در بازه و از لای در با من داره حرف میزنه. گفت من آنچه که بنا بود انجام بدم دادم، هیچی الان حتی لباس تنم ندارم، چون اینام حرام بود که تنم بود. من دنبال تو فرستدم یه لباس بدم تنم. من رقت کردم به حالش، در دل واقعا به او تبریک و احسنت گفتم. اینجوری گفت ما یه خود جمع شدیم و نه ظرفی، نه قابلمه، نه بشقابی، نه هیچ هیچی هم نداشت. بالاخره جمع شدیم رفقا یه چیزایی بهش دادیم و خیلی طول نکشید اومدن در خونه، گفتن این مریض شده. رفتم دم بله افتاده، ولی بیماریش بیماری جدی و سختیه. یه خود گذشت هی سختتر میشه، من هی میرفتم دیدنش. یه دفعه اومدن در خونه گفتن که بیا که افتاده به حال احتضار. اومدم دم بله داره نفسهای آخر رو میکشه. خدایا به باطن سید و شهدا در اون لحظات خودت به ما رحم کن. تو اون لحظات امام زمان علیه السلام رو به فریاد همه ما برسون. گفت من نشستم بالا سرش و کاملا بیهوشه، هیچی نمیفهمه، داره نفسها سنگین بیرون میاد، دم و بازدم، چشام بسته. یه دفعه تو همون حال چشمشو باز کرد، یه نگاه تو صورت من کرد، نگاه کرد، گفت قد وفا لی صاحبو. مولای تو به وعده ای که فرمود وفا کرد. اینو گفت، آخرین نفس رو کشید، تموم شد. این حجت ابن الحسن ما، پسر همون امام صادق. میخوای بسم الله، من پیغام امام زمان رسوندم، من حضرت رو ندیدم. اما پیغام امام صادق پیغام امام زمانه، زامنه بر شما و بر من، بر من روسیا، که اگه اینجوری که هستیم میدونیم کجای کارمون خرابه، بگیم یا علی خدایا من این تصمیم گرفتم، بیا به کمکم. من میدونم البته یه راهیست خالی از دشواری نیست، ولی در این حال من رفتم بسم الله، وقت ببین کمک میکنه یا نمیکنه، ببین تحویل میگیره یا نمیگیره. حرم اینجوری بود دیگه. خیلی ها تو لشکر عمر سعد به ذهنشون رسید که ما بریم سراغ امام حسین، گار خوب نیست. اما هی این پا اون پا این پا اون پا این پا اون پا وقت گذشت گذشت گذشت، مسخرمون میکنن، آخه این چجور میشه چجوری میشه، آخه رفیقمونه، آخه بیمعرفتی، آخه اینجوری، هیچ چی تموم شد. اما یه حر پیدا میشه، گفت یه دفعه خودم بین بهشت و جهنم دیدم. حر، تو میخوای پسر دختر پیغمبر رو بکشی برای چی؟ رفیقات نمیان، به درک که نمیان، نمیان که نمیان، رفیق تو باید میذارن تو قبر ها؟ خیلی که دلش والد بسوزه بالای قبر چند قطعه اشک میریزه، بعدم میره مرغ رو میخوره. بله؟ تا اینجا، تا اینجا شب هفتم میخوره، چهلم سال دردت نمیخوره. واسه تاج گل میارن، گلا رو پرپر میکنن رو قبره، پولای بی خودی، درست؟ نه به درد دنیاشون میخوره، نه به درد اینکه دنیا نداره، نه به درد دنیا خودشون میخوره، نه به درد آخرت اون، پولای بی خودی. اینا که اسمش رفاقت نیست. همه بی وفان. یه با وفا هست، او امام زمانه. یه با وفاست، او امام حسینه. خیلی وفاداره ها. واسه تو انشالله خواهم گفت قصه مرحوم آمیزعلی آقای شیرازی رو، که معلوم میشه چقدر امام حسین با وفاست، که گفت تو قبر وقتی که بودم، وقتی که خیلی سخت شد، یه دفعه دیدم نوری از اون گوشه قبر تابید، تا تابید من وحشت ازم رفت. آمد و آمد جلو، دیدم آقای بزرگوار اسمت، گفت میدونی من کیم؟ من همون حسینیم که یه عمری واسم گریه کرد. رفیق، رفیق توست تا قبل اینجا برسه اونجا، همه بیگانن باهات، همه، توجه کردی؟ همه اینا که دنبالت اصلا همه میزنن میرن. حالا که اینجوریه، یه رفیقی بردار، یه با یه کسی رفیق شو که این هیچ وقت بی وفا نیست باهات. به خدا قسم امام زمان خیلی با وفا سا، خیلی با وفا، خیلی با معرفت تو رفاقت، خیلی. میگه آروم آروم اومدم قرت ابن قیس بهش گفتش که اسب تو آب دادی؟ یه سوال بیجا، خیلی اسب تو آب دادی یعنی چی؟ فهمیدم این میخواد بره طرف اون طرف از لشکر دور بشه، این یه بهانه است. آروم آروم اومد و اولم نمیگه میخوام چیکار بکنم، چون امام حسین محاصره است، نمیذارن کسی نزدیکش بشه. آروم اومد و از اون بند که رها شد، اون محاصره رو که شکست، دیگه دوید. الان اون چی بگم، خیلی از حصارها شکسته ها، الان این وره حصاری، شما میدوی دنبال امام زمان، میری طرف حضرت یا نه؟ اگه اینجا این پا اون پا کنی به خودت جفا کرد. بودو گفت تا رد کرد شروع کرد به دویدن، میدوید میدوید. حال یه قدری که دور شد، اما یه دفعه حالا داره طرف کی میره؟ کسی که جلوی راهشو گرفته، با خودش شروع کرد به حرف زدن، با خدای خودش، اللهم انی ارعبت قلوب اولیائی، خدایا من بودم که دل اولیای تو رو لرزوندم، آیا من تو توبه کنم قبول میشه نمیشه؟ امام حسین منو قبول میکنه یا نه؟ اومد همین که رسید نزد حضرت سید الشهدا علیه السلام یه سوال کرد، عرض کرد فهلی من توبه. میدونی چجوریه؟ اگه خدا امام زمان بخواد شما را قبول بکنه سرزنشت نمیکنه، میگه مگه تو نبودی اونجوری بودی، تو این چنین، تو اصلا اینجوری نیست، هیچ وقت اینجوری نیست، تا بگی آقا اومدم میگه بیا بیا بیا، اصلا انگار نه انگار که کاری کرد، انگار نه انگار که کاری کرد. برادرای یوسف یه بلایی سر یوسف آوردن، 18 سال گرفتار بود یوسف، از چاه و زندان و این طرف و طرف خیلی گرفتار شد. همین که اومدن و گفتن به یوسف چی؟ انا لخاطئین. این ببخشید این جمله رو نگفتن، به او گفتن تالله لقد آثرک الله علینا و این کننا لخاطئین. گفتن خدا تو رو بر ما برتری داد، تو بزرگ مایی، ما هم گناهکاریم. دیگه نگفتن ما چه کردیم چجوریه، ما رو ببخش نبخش، اصلا این حرفا رو نگفتن. او چی گفت؟ بلا فاصله گفت یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین. یوسف زمان ما به ما قطعا از این کلمه با مهربانی بالاتری و از این جمله بالاتر به ما خواهد فرمود. اگه ما بریم بگیم آقا ما یه عمری بدی کردیم، ولی بیا تو رو به جان مادرت فاطمه، تو این عزای جدت امام حسین خودت ما رو بپذیر، او خواهد پذیرفت. عرض من تمام، اومد خدمت حضرت، آقا من توبم قبول فرمود، یا توب الله علیک، خدا بر تو توبه کرده و میکنه. رفت طرف میدان، رفت طرف میدان، یه جمله گفت به اون لشکر، تو همین چند لحظه معلوم میشه چی دیده و چی احساس کرده. به مردم گفت آی نانجیبا، آی نامر، شما نامه نوشتید امام حسین بیاد، من که نامه ننوشتم، شما نوشتید بیاد ازش پذیرایی کنید، حالا بیاد ببینید بچه هاش از تشنگی قشن. سخن او در دل سخت‌تر از سنگ اونها اثر نکرد، شروع کرد به جنگیدن، جنگید و جنگید تا افتاد روی زمین. اصحاب رفتن او را آوردن عقبتر، آقا سید الشهدا اومد بالای سرش. آقا همین که اومد بالای سرش، این یه نگاهی کرد به سید الشهدا، عرضه داشت آقا از من راضی شدی؟ حضرت فرمودن تهرون کمون.